أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره کردیم که عصر ظهور حضرت عصر ویژه‌ای است که همه تلاش انبیا و اوصیا اونها و اولیاء الهی معطوف به اون عصر بوده. برای تحقق اون عصر این تلاش‌ها اتفاق افتاده و اونچه در اون عصر محقق می‌شود ظهور حقیقی کلمه توحید و ولایت حق است و همه خیرات بر مدار اوست. و لذا اشاره کردیم که محور تحقق اون دوران هم وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافداه خلیفه تام خداست. ایشون محور وقوع اون حادثه عظیم هستند، ما همه مهمان این سفره هستیم و در واقع تحقق ظهور فعل الهی است. اون چه اتفاق میفته در دوران ظهور فعل خدای متعال هست، چه در محو باطل چه در تحقق حق و بسط حقیقت، که این فعل از مصدر وجود مقدس امام عصر واقع میشود، با دست امام زمان علیه السلام واقع میشه و ایشون اون ید اللهی است که اون اتفاقات عظیم به وسیله ایشون واقع می شود و الا فعل فعل خدای متعال هست. خب حالا چند نکته هم اشاره کردیم. یکی این بود که ما می بایست منتظر تحقق اون دوران باشیم و این انتظار یک عمل عرض کردیم در عرض بقیه اعمال ما نیست، یک رویکرد جاریه در همه زندگی ماست و باید همه زندگی ما رو بپوشونه، نه اینکه بخشی از زندگی ما بشود انتظار. همه زندگی باید بشه انتظار. نکته ای که اضافه میکنم این است که انتظاری رو که ما باید دنبال بکنیم، یک انتظار فقط با رویکرد فقهی نیست. گاهی بعضی دین رو در فقه احکام خلاصه میکنند، میگن اگر حکومتی دینی باشه باید احکام عمل بشود. بله این حتما در حکومت دینی هست، حکومت دینی درش باید احکام عمل بشه، فروع اقامه بشن، امکناهم فی الارض اقام الصلاة و آتوا الزکات، حتما اینجوریست. ولی این کافی نیست، دین خلاصه در فروع و احکام و شریعت نمیشه، بلکه باطن دین ولایت حق است که وقتی محقق شد همه خیرات ساری و جاری میشن، اخلاق اخلاق کریمه میشه، جامعه جامعه زنده به حیات طیبه میشه، همه روابط تغییر میکنه. فقط نیست که احکام جاری میشود، بله احکام هم جاری میشود و بالاتر از او حقیقت توحید محقق میشه. لذا مأموریت اصلی حکومت دینی تحقق توحید، اقامه توحید و بعدم اقامه ولایت است که طریق تحقق ادامه توحید و در ادامه میرسد به جریان شریعت. لذا ما اول چیزی که مردم رو باید بهش دعوت کنیم دعوت به اصل توحید. انبیا هم همینجوری بوده، وقتی میآمدن آغاز دعوتشون به شرایع نبوده، دعوتشون به قولوا لا اله الا الله تفلحوا بوده، گرچه بعدن همین توحید تفصیل داده می شده. این شرایع هم چیزی جز توحید نیست، یعنی نماز و روزه و حج و زکات و انجام محرمات و ترک واجبات چیزی جز مناسک بندگی و مناسک توحید نیست. ولی عنایت بکنید اصل این مناسک نیستن، لذا رویکرد ما به دوره ظهور نباید صرفا یه رویکرد فقهی باشه، رویکردمون به حکومت دینی صرفا نباید یه رویکرد فقهی باشه. لذا عنایت بکنید ما وقتی میخوایم ارزیابی بکنیم یک حکومت دینی رو که آیا توفیق داشته یا نه، نباید اول از تحقق فروع ارزیابی بکنیم. ببینید چقدر موازنه قدرت رو به نفع اسلام تغییر داده، چقدر پرچم اسلام رو در عالم برافراشته، چقدر یاد خدای متعال زنده شده، چقدر مکتب اهل بیت احیا شده، توجه به این مکتب پیدا شده. این اصل نسبت به فروع. البته حتما اگر حکومتی دینی باشد باید آرام آرام مجاری تحقق احکام رو هم فراهم بکنه و یک حکومتی است که درش به شرایع اسلام عمل میشه. ولی اصل این هست. در رویکردمون نسبت به عصر ظهور هم، یعنی رویکرد انتظار ما فقط تحقق یک جامعه فقهی به معنی که درش فروع اسلام عمل میشود نیست، بلکه تحقق یک جامعه دینی است که درش اول اصول محقق میشود بعد فروع اجرا میشه. از اون طرف هم عنایت بکنید بعضی هستن تلقیشون اینه که جامعه دینی فقط جامعه است که به اصول و معنویت اتکا داره، شریعت رو نمیبینن. این هم تمام نیست، حتما جامعه دینی جامعه این هاست، یعنی هم باید توحید درش محقق بشه، هم ولایت حق درش جاری بشه و هم شریعت به دقت درش عمل بشه. ولی او فرع است و اونها اصول هستن. روی کرده ما به دوران حضرت هم باید بیش از روی کرده فقهی، روی کرده معنوی و توحیدی و روی کرده ولایی باشه. نکته دیگر این است که حتما روی کرده ما فقط روی کرده فردی نباید باشه. هر جور که ظهور رو معنا میکنیم و انتظار رو، باید یک روی کرده جمعی و تاریخی باشه، یعنی اجتماع قلوب باید واقع بشه بر ظهور و مطالبه ظهور، نه اینکه افراد به صورت جزائر مستقل بخوان منتظر باشن. ما جامعه منتظر میخوان، باید حقیقت جمعی ما یک حقیقت منتظر باشه. این است که کمک میکنه به وقوع اجتماعی ظهور. و بلکه باید یک انتظار تاریخی باشه، یعنی انتظار یک پرستش تاریخی است، یک عبادت تاریخی است که همه ما درش نقش ایفا میکنیم. چون ببینید یک عباداتی اجتماعی هن، یه جامعه با هم یه عبادت میکنن، همه هم در عبادت همدیگه شریکن. شما اگر با همدیگه تلاش کردید که مراسم عزاداری سید الشهدا رو به پا بکنید، همه تون تو ثواب عزاداری شریکید، همه تو ثواب همدیگه شریکید. هر کسی که هر اقدامی میکند در ثواب مابقی هم شریکه. یک لشکر که در جبهه حق با هم میجنگن، همه در فعل هم شریکن، گویا همه دارن با زبان هم دیگه، با فعل هم دیگه خدا رو پرستش میکنن. این همون توفیر نیت دیگه، یعنی همه همدلند، همه میخوان این کار بزرگ موفق بشود. من دوست دارم شما موفق بشید، شما هم دوست دارید من موفق شم. شیطان به عکس، شیطان ایجاد حسادت میکنه. حتی ما دوتا با هم داریم همکاری میکنیم، حسادت ایجاد میکنه، میگه بذار همه کارا به اسم تو تمام بشه. دیدید نمیذاره، حتی بغل دست هم هستیم داریم کار اجتماعی میکنیم، ولی اگه من میبینم بغل دستی موفق شده چون به نام من اون کار تمام نمیشه من نگرانم. این همون حسادت شیطانه. در جبهه حق اینجوری نیست. در جبهه حق اگر شما توی سنگری با من دارید مشارکت میکنید، من از توفیق شما خوشحال میشم، شما هم از توفیق من خوشحال میشید. یعنی فرض کنید روز عرفه شما زیارت نرفتید ولی خوشحالید که من به زیارت رفتم، میگید الحمدلله حرم امام حسین شلوغ بوده، الحمدلله امام حسین دست خیلی ها رو گرفته، خیلی ها وارد محیط رحمت شدن، خیلی ها رو به امام آوردن. خب همین که شما دوست دارید مشارکه در عمل میشید، میشه همین شرکت در عبادت از طریق نیت. این که نیت المؤمن خیر من عمله، یه معناش همینه دیگه. خیلی عبادات اجتماعی هن. یه لشکر با هم دیگه دارن کار میکنن، همه خوشحالن که همه موفقن، هیچ کی از موفقیت دیگران رنج نمیبره، همه دوست دارن همه توفیق پیدا کنن، لذا ولو خودشونم تو اون سنگر نمیجنگن ولی تو ثواب اون سنگرم شریکن، گویا تو اون سنگر حضور دارن، همه تو ثواب هم میشن شریک. اینه که خیلی عبادت عظیم میشه، عبادت پربرکت میشه، مثل نماز جماعت دیگه، من تو ثواب شما شریکم، شما تو ثواب من. از این بالاتر یه عبادت تاریخی دارید، یعنی یه جامعه در طول تاریخ هم افزایی میکنن. این بنا بنایی نیست که یه نسل بتونه اقامش بکنه، نسل ها میان هر کدوم یه سنگ بنایی میذارن بعد این معماری میشه این بنای عظیم. اون معماری دوران ظهور اینجوریه، یعنی جامعه ظهور همه انبیا آمدن یکی یکی سنگ هایی رو گذاشتن تا این بنا در عصر ظهور به وسیله حضرت تام و تمام میشه. والله متم نورهی، این نور آمده تو عالم در دوران حضرت به تمامش میرسه. همه انبیا آمدن، همه معصومین آمدن و بلکه همه آحاد جامعه موحدین در این عبادت عظیم شریکن. انتظار یعنی روی کردشون اینه، همه میخوان کاری بکنن که اون دولت اقامه بشود به اندازه خودشون دیگه. دیدید یه کندوی بزرگ زنبور عسل وقتی کار میکنن هر کسی کار خودشو میکنه تا یه ظرف عسل درست میشه دیگه. عنایت فرمودین. البته پیدا سهم اصلی مال امامه، امام کار رو تمام میکنن، ائمه کار رو تمام میکنن، ولی به اندازه‌ای که به ما مشارکت دادن ما میتونیم تو این بنای رفیع کاخ عصر ظهور ما هم حضور داشته باشیم. حضورمون چقدره؟ هر چقدر که هست. عرض کردم همتون شنیدید وقتی موسی هست ابراهیم خلیل رو انداختن تو آتش، زنبور عسل بالش رو تر کرده بود میآمد میپاشید آتش رو خاموش کنه. خب این آتش که با این آب خاموش نمیشه که، او فرمان خدا رو میخواد، با فرمان خدا آرام میشه برای حضرت ابراهیم، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم. ولی بالاخره این زنبور عسل هم عبادت خودش رو میکنه، به فوز خودش میرسه. این بنای عظیم عصر ظهور که یک کاخ رفیع عبادت هست و توحید درش محقق میشه، بندگی خدا درش محقق میشه، یه بنایی است که همه تاریخ درش مشارکت دارن. منتظر اون انسانی است که سهم خودشو در بنای تاریخی عصر ظهور ایفا میکنه، هر کجای عالم که وایستاده فرقی نمیکنه که کجاست، یه قرن قبل ظهوره، ده قرن قبل ظهوره، حتی زمان حضرت موسی، زمان حضرت آدمه. اون نقشی که خودش باید ایفا بکنه در این که این بنای تاریخی ساخته بشه، اون نقشو ایفا میکنه. همه کسانی هم که دارن تو این تاریخ کار میکنن تا بنای عصر ظهور معماری بشه، همه رو خودشون و فعلشون رو دوست داره، از امام گرفته که محوره تا مابقی. این میشه عبادت مشاع تاریخی. انسان تو ثواب همه کسانی که یک اقدام کردن برای تحقق ظهور شریکه، نفس کشیدن تو این راه تو ثواب، چون دوست میداره. هرچه نگاه میکنه به پشت سر، اونایی که تو جمل کنار امیرالمومنین شهید شدن این لذت میبره، تو صفین شهید شدن از کارشون، از فداکاریشون لذت میبره. به عکس اونایی که تو صفین کنار معاویه بودن نفرت به اونا داره، لعنشون میکنه، طردشون میکنه. اونایی که در کربلا کنار ابن زیاد و یزید بودن از فعل اونا متنفره. این همون همدلی با یک جبهه عظیم تاریخی است که همافزایی این جبهه عظیم تاریخی است که منتهی میشود به عصر ظهور. لذا نهایت بکنید روی کرده ما به عصر ظهور نباید روی کرده فردی باشه، من دنبال این باشم که من بشم سنگ بنای اصلی عصر ظهور، اینجوری نیست.
رویکردمون تاریخی باشه، بخوام یه مشارکت تاریخی بکنیم، همه مؤمنین دست به دست هم بدن تا مقدمه بشه برای ظهور حضرت و تحقق اون دولت کریمه به دست وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا. بنابراین رویکرد ما باید یه رویکرد تاریخی باشه و تاریخی هم عمل بکنیم، کما اینکه پرچمداران تاریخ اینجوری عمل میکردن. اینو همینجا اشاره بکنم که این تاریخ عظیمی که به سمت ظهور داره حرکت میکنه، یه پرچمدارانی داره، پرچمداران تاریخی هن، یعنی مال یه دوران نیستن، مثل انبیای اولوالعزم. انبیای اولوالعزم یک دوران تاریخی و معماری میکنن به سمت ظهور، مثل ائمه هدات معصومین. امیرالمؤمنین تصرفی که میکنه یه تصرف ماندگار تاریخی است. سید الشهدا تصرفشون یه تصرف ماندگار تاریخی هستن. افعالی که انجام میگیره معطوف به عصر ظهور همه یکسان نیستن. یه سلسله ائمه تاریخی هن، تاریخ سازن، معماری میکنن تاریخ رو. یه دوران تاریخی به وسیله ابراهیم خلیل بنا میشه و بعد سنت ایشون میمونه تو تاریخ. یه عده‌ای هستن که نه، رهبران اجتماعی هن، یه جامعه رو رهبری میکنن. اینم یه سهم از مدیریت و ولایت حق است دیگه. یه عده‌ای هم هستن نه، سهمشون سهم اینه که آدمی عادی مثل من مشارکت میکنه به اندازه خودش. همه تو این عبادت تاریخی شریکن و اون چه لطیفه است اینه که انسان رو تو عبادت معصوم شریک میکنه. اون کاری که یکی از بزرگان اینو میفرمود، بود اون چیزی که اصحاب سید الشهدا رو خیلی ممتاز کرده اینه که اینا شریک شدن با امام حسین تو این فعل عظیم. این خیلی مهمه. خونشون بالاخره یه جوری ریخته شد که شریک امام حسین شدن. این زیارتنامه‌شون همینه دیگه، السلام علیکم یا اولیاء الله و اصفیاء، السلام علیکم یا عبد الله، تا اینجا السلام علیکم یا انصار ابی، یعنی همین. این کار عظیمی که امام حسین انجام میدادن، اینا ناصر تو این مسیر میشن. اینه که خیلی مهمه. این که ما دعا میکنیم دائما، چه عصر ظهور باشیم چه نباشیم، این دعا مکرر آمده تو دعای احدث، دعاهای دیگر هست، وجعلنی من خیر انصاره، من انصاره اعوانه. ما میتونیم یه کاری بکنیم که ناصر حضرت بشیم تو بنای دوران عصر ظهور. این کار عظیم، این عبادت عظیم که محورش حضرت هستن، ما هم سهمی پیدا کنیم، ما نصرت بکنیم. نمیشه انتظار، انتظار یعنی نصرت حضرت در اقامه عصر ظهور، هر کسی به اندازه خودش. این یه بنای عظیم تاریخی است که به وسیله تاریخ عبادت و بندگی خدای متعال بنا شده. همه انبیا سنگ بنا گذاشتن رو هم، تا می‌بینید این بنای بزرگ به دست حضرت تمام میشه، والله متم نورهی. این نور با امام زمان به مرحله تمام میرسه، ظهور حقیقت در عالم، ظهور نور توحید در عالم با حضرت به مرحله کمال میرسه. ما هم میتونیم مشارکت بکنیم. پس رویکرد ما به عصر ظهور باید توجه کنیم، رویکرد فردی نباشه. و اینم بدونیم که همه مؤمنین به اندازه خودشون دارن مشارکت میکنن. درجات داره دیگه، ایمان درجات داره، مؤمنین درجات داره. این موجب یک همدلی وسیع بین مؤمنین میشه. اینجور نباشه که یک کسی که ضعیف‌تره ما طردش کنیم. اونم تو همین جبهه است. روایاتش رو دیدید مکرر فرمودن درجات دارن مؤمنین، تحمیل نکنید. همدیگر رو دوست داشته باشید. ولی اون درجه پایین در کافی شریف است دیدید، گفت امام صادق علیه السلام به ما مأموریت دادن، حضرت در حیره بودن، به ما مأموریت دادن بریم یه منطقه کاری انجام بدیم بیایم. رفتم و اونجا منطقه دوستان بود و کارم مأموریت انجام دادیم. برگشتم حضرت فرمود خب دوستان ما رو دیدید احوالشون چجور بود؟ گفتم آقا اینا هم عقیده ما نیستن. خب پیداست کنار حضرت بوده، بالاخره بیشتر دستش به حضرت میرسیده، معرفتش بیشتر بوده. میگه حضرت گفتن عجب، پس ما هم شما باید شما رو ترد کنیم دیگه، چون خیلی حرفایی که ما میزنیم شما نمیفهمید، همراه نیستید. همینطوری که امام مراتب مادون رو تحمل میکنه، همه مراتب جامعه مؤمنین باید همدیگر رو تحمل بکنن، یک همدلی مشاع داشته باشن، یک همکاری مشاع داشته باشن، یک همفکری، این عبادت عظیم تاریخی که عصر ظهوره محقق بشه. حالا مایلم این بحث رو دیگه جمع کنم، چون به شبای عاشورا نزدیک میشیم. امشب یک نکته رو بیشتر مایلم توضیح بدم، چون فرموده بودن که این نکته مبهم موند، و اون این است که تحقق این عصر ظهور موانعی داره. همینطوری که خود عصر ظهور یک بنای تاریخی رفیع هست، مانعش هم یک بنای تاریخی است. مانعش یک نفر و دو نفر و ده نفر نیستن. همینطوری که این ور پرچمداران تاریخی داره، محور داره، محور کل اقامه اصل ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد انبیای اولوالعزم من فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، اونا استقامت کردن، بار این دولت رو کشیدن، عهد این دولت رو ازشون گرفتن، میثاق همراهی امام زمان ازشون گرفتن، میثاق سرداری امام زمان علیه السلام ازشون گرفتن، بعد میشن مؤمنین، اولیا، آحاد جامعه مؤمنین. اون طرف هم همینطوره. یعنی حجاب عصر ظهور یک حجاب ساده نیست. این همونیست که قرآن ملاحظه فرمودید، همینطوره که عصر ظهور رو با شکوه و عظمت بیان میکنه، میفهمد والفجر و لیال عشر و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، اونور از اون طرفم با یک، حالا تعبیر عظمت تعبیر دقیقی نیست، ولی او رو یک دستگاه وسیع میدونه، یک دستگاه پیچیده میدونه، یک تفرعون پیچیده میدونه. حجاب ظهور، حجاب ولایت چیز ساده ای نیست. پیغمبر ما و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما برای هر پیغمبری دشمن گذاشتیم از شیاطین انس و جن. ملاحظه فرمودید روایات ذیل این آیه رو نام میبره، شیطان انسی موسی کلیم چیه؟ شیطان جنیش کیه؟ تا میرسه به حضرت. حضرت شیاطین انسی و جنی داشتن که این شیاطین انس و جن حضرت رو رصد میکردن. این خیلی مهمه. محورشون خود ابلیسه. ابلیس در حدیث عقل و جهل است. خود نبی اکرم رو به اصطلاح خودش رصد میکنه، گرچه دستش نمیرسه. کسی که توی عالمی عبادت میکند که ان لنا مع الله حالاتون، یک حالاتی بین ما و خدا هست که اونجا انبیاء مرسل هم حضور ندارن. کسی که به یه جایی میرسه که جبرئیل با همه عظمتش میگه شما برید، میگه چرا من تنها گذاشتی؟ به حضرت عرض بکنن شما داره توی بساطی قدم میزنید که هیچ کی قبل شما نرفته، هیچ کی، فقط مال خودتونه. یه قدم بیام، یه سر انگشت بیام جلوتر، کارم تمام است، شأن من نیست. کسی که اونجاها میره پیداست شیطان نمیتونه رصدش کنه، ولی تو خیال خودش شیطان رصد خودش رو همین قرار داده. این جمله معناش همینه. این جمله قرآن روایت همینو میخواد بگه، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی من امیرالمومنین رصد میکنم، کار با بقیه ندارم، من حضرت رو رصد میکنم، نمیذارم از مردم دور و بر ببینم حضرت چه کار میکنن، من همونو میخوام خونسا کنم، با بقیه کار ندارم، ببینم امیرالمومنین چه دستی تو عالم میبرن، هر کاری حضرت بکنن من ضدش انجام میدم. این معنی لعقودن لهم صراطک المستقیم همینه دیگه. یعنی نمیذارم مردم دوروبر از تعمیر برن، دوروبر صراط مستقیم برن، دوروبر ولی حق برن. پس ببینید این طرف هم ما دستگاه باطل و حجاب عصر ظهور رو یه حجاب ساده نبینیم. همونیست که در قرآن ازش تعبیر میشه او که ظلماتن، این طرف آیه نور، اون طرف آیه ظلماته. البته اینم عزیزان ملاحظه فرمودن، در عین اینکه قرآن این دستگاه رو خیلی وسیع و گسترده مطرح میکنه و دورانش رو هم خیلی تاریخی تر و طولانی تر از دوران این دنیا معرفی میکنه، یعنی این جریان باطل ابلیسه که از قبل از خلقت ظاهری آدم و تنزلش به عالم دنیا 6000 سال مشغول عبادت بوده، از اونجا شروع میشه این قصه، این درگیری از قصه عقل و جهل شروع میشه که خدای متعال وقتی آفرید شروع شد این درگیری. جهل بنای درگیری و دشمنی رو تو عالم گذاشت. خیلی هم فضاش گسترده تره، هم جغرافیاش وسیع تره، هم تاریخش وسیع تره، عوالمی درگیرن، تاریخ گسترده ای داره. اگر از آیه نور صحبت میکنه از آیه ظلمات هم صحبت میکنه، اما در این حال با همه این گستردگی که قرآن مطرح میکنه، جبهه باطل رو در مقابل جبهه حق خیلی کوچیک میدونه. در مجموع با همه وسعت، با همه گستردگی، با همه شیطنت و ملعنتی که داره، قرآن میفهمد که کف روی آبدی اما زبد و فیذهب و جفا، یک نهر عظیمی به راه افتاده، روشم یک کف یه زبدی هست، اما زبد و فیض ابو جبه ها گاهی ازش تعبیر بکنه، یه ریدون لیطف اون نور الله به افواه هم خورشید رو فوت میکنن، میخوان با بازدمشون خورشید رو خاموش بکنن. نور نبی اکرم میشه خورشید، همه یه تلاش شیطان میشه یه بازدم. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کانه، اصلا در مقابل این حق از اول کانه زهوقا، از اول اینجوری بود که خدای متعال غالب، اولیاء خدای متعال غالب هستن، پیروز هستن. عنایت فرمودین، یعنی قرآن اینجوری تعبیر میکنه که غلبه با امیرالمؤمنین، غلبه با نبی اکرم، غلبه با شیاطین نیست، ولی خیلی دستگاهشون عظیمه. هشدار رو به ما میده. ببینید این هشدار خیلی مهم نیست. میگه درسته که شیطان دستگاهش شکست میخوره، ان کید الشیطان کان ضعیف، اما در مقابل کی؟ در مقابل ما. درسته دستگاه فراعنه تو تاریخ خیلی کوچکن، اما در مقابل ما یا نه، یه موج اونها همه ما رو غرق میکنه. در مقابل اولیاء حق، در مقابل امیرالمؤمنین، در مقابل عاشورا، همه شیطنت های شیطان در مقابل عاشورا هیچی نیست واقعا. ان کید الشیطان کان، وقتی میبینی سید الشهدا چجوری آمده تو میدان میفهمی همه کید، ان کید الشیطان کان ضعیف. این همونیست که حضرت فرمود وقتی من بودم در حرا، وقتی حضرت مبعوث شدن، سمعت رنت الشیطان. چند جا در روایات داره شیطان ناله کردی، یه جاش همینجاست، سمعت رنت الشیطان، فریادش بلند شد. عرض کردم رسول الله صدای چیه؟ فرمودن ناله شیطانه. وقتی من مبعوث شدم دیگه از این که پرستش بشود مایوس شد. من که آمدم بدونید کیدش تمامه، تا من نیومده بودم هنوز امیدوار بود، وقتی من آمدم کار تمام شد. این که قرآن میفهمد روز قدیر، آیه رو دیدین، میفرماد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تا اینجا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز الذین کفروا دیگه، این الذین کفروا کیان؟ ما کفار عادی هن، کفار عادی که متوجه نیستن اصلا. این الذین کفروا همونایی هن که رسد میکنن، ابلیسه، اومده نارن. امیرالمومنین که آمد دیگه مایوس شدن، میدونن دیگه دولت ماندگار ندارن. این که حضرت فرمود دولت مال ماست، اینا یه جولانی میدن. وقتی مثل امیرالمومنین مأمور میشن، خدای متعال درهای ولایت ایشونو باز میکنه، اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی، همه انبیا آمدن، نعمت تمام نشده. وقتی خدا حضرت به اذن الله تبارک و تعالی باب ولایت امیرالمومنین رو باز میکنن، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تا الان هنوز دین مرضی خدا نیامده، 124,000 پیغمبر آمدن و دین و رضیت لکم الاسلام و دینا. وقتی پیامبر باب ولایت رو باز میکنن، با ایشون این در گشوده میشه، رضیت لکم، وقت الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. ببینید بنابر این هم باید توجه بهش داشته باشیم. اگر ما میگیم دشمن ضعیف، ان کید الشیطان کان ضعیفا، نه در مقابل ما، اگر اما زبد و فیض هم و جفاءن، ما نیستیم که این زبد کف روی آب رو از بین میبریم. این همون حقیقت جاری ولایت، اون حقیقت توحیده، اون است که این زبد رو محو میکنه. جاء الحق و زهق الباطل، وجود مقدس است، تبقیت الله هستن که وقتی میان حق رفتنیست با وجود ایشون. لذا ما همه تلاشمون باید این باشه که اگر بخوایم مسئول باشیم، یک پناهگاه بیشتر نیست، ولایت علی ابن ابی طالب اسنی، فمن دخل اسنی امن من عذابی، هر کی هم وارد نشد کارش تمامه، کوچک و بزرگم نداره. این موج کوچک و بزرگ، انقدر این موج سنگینه که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبه ها نجا من ترکه ها غرق، هیچ پناهگاهی نیست، من رکبه ها نجا و من ترکه ها غرق. میدونید وقتی باران شروع کرد باریدن، جناب نوح به فرزندش گفت سوار شو، گفت نه سعاوی الا جبنه، این همه کوه، تکیه به کوها میکنم، یأسمونی من الماء، میرم پناه میبرم به یک کوه، میرم رو قله، هرچی بارون میخواد بباره. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، این امر الهیست، پناهگاهی نیست که. در مقابل این فتنه های عظیم یه پناهگاه بیشتر نیست. ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. اینه، این امواج طوفانی، این دریای مواج طوفانی ظلمانی با این کشتی و با این نور راه نجات درش هست. بنابراین این یک نکته که حجاب عصر ظهورم یک حجاب وسیع است. این حجاب یه سیر تاریخی داشته، تو این سیر تاریخی خودش پیچیده تر شده، یعنی اولیاء طاغوت هم افزایی کردن. یعنی شما همه گذشته تاریخی تفرعون رو تو تفرعون امروزی میبینید، این هم افزایی تاریخیه. شیطان همه تلاش گذشته و تجارب گذشته خودش رو تجمیع کرده. این است که بعد ما ملعت ظلمن و جورا، یک فضای فراگیر ظلمانی ایجاد کرده. اینه که من عرض میکردم بزرگترین حجاب معاصر ما لااقل، اگر نگیم بزرگترین حجاب تاریخی در مقابل حقیقت ولایت حق تا کنون، این حجاب مدرنیته است. یعنی یک تجمع شیطنت های تاریخی است، تجمع ملعنت های تاریخی است، تبدیل شده به این جریان. یه جریانی که عرض کردم با صراحت صحبت از مردن خدا و نفی خدا و بی خدا زندگی کردن، زندگی بی خدا می کند. یه تمدنی که بین زندگی و بندگی تفکیک کرده، میگه بندگی چیزی است، زندگی چیز دیگری. غیر از این که در پایان میاد میگه بندگی خدای متعال جز اوهامه، جز خیالاته، جز عاطفه های نابالغه. غیر از اون حرف میگه اگرم میخواید خدا رو بندگی کنید، بندگی غیر زندگی است. و برای زندگی مردم که کم کم همه بندگیشون هم پوشونده و بندگی رو محو کرده، از روزی که متولد میشن تا روزی که میمیرن، برای این 70 سال برنامه تعریف کرده، بلکه از قبل تولدشون تا بعد مرگشون، برای بعد مرگشون هم برنامه ریزی کرده. حالا من نمیخوام انکار کنم، میگه چجوری بفروشید ازشونو، بعدش هم فکرشو کرده، از قبل اینکه متولد بشن فکر کرده تا بعد اینکه میمیرن، این 70 ساله رو پر کرده. و بعدم ببینید چجوری پر کرده. اول آمده آرام آرام اون زندگی های ساده رو برای هر گوشش که میبینی یک مدل های پیچیده طراحی کرده که همه جانبه فکر میکنه. یعنی فرض کنید انسان نیاز به تغذیه داره، خب تو طول تاریخ تغذیه میکرده، برای این تغذیه هم تلاش میکرده، دانشهایی داشته، مهارتهایی داشته، فنونی داشته، صنعتی ایجاد کرده بوده، ولی اونقدر این تغذیه رو پیچیدش کردن که ده ها صنعت بزرگ، دانشهای پیچیده پشتیبان، از روانشناسی تا از کنم زیستشناسی تا جامعه شناسی تا هنر و علوم صنعتی که باید حمایت صنعتی بکنن، این تغذیه رو ایجاد کرده. خاصیتش چیه؟ مثلا 209 ماست درست میکنه. الحمدلله کم کم تو کشور خودم هم داره میاد. با طعم‌های مختلف، میزان چربی مختلف، اسانس‌های مختلف، طعم‌های مختلف، رنگ‌های مختلف. خب واقعا تغذیه نی؟ دیدید دیگه، هنر رو ضرب کردن در الگوی تغذیه. ببینید چه جاذبه های متنوعی درست کردن که انها تحریک به دنیا و تحریک شهوانی میکنن. این یه دونه من برای تغذیهش دارم مثال میزنم. این به لحاظ ایجاد اشتها در ماست، هنر ایجاد اشتها، چجوری میل ایجاد بکنن، چجوری تحریک شهوت بکنن. یه دوست عزیزی داریم، مازندران هستن، میگه به فلان استادی که از خدا رحمت کنه که از اولیاء نام میبرد، گفتم آقا یه چند روزی بیاد پیش ما، این جنگلای شمال بد نیست. میگفت ناراحت شد، گفت من نفسم بیش از اون تحریکی به دنیا هست. آقا جون منو تحریک نکن، من به اندازه کافی تحریکی به دنیا هستم، قد منو دعوت نکن به جلوه های دنیا. حالا اینو بذارید کنار اینایی که شهر بازی درست میکنن مثل اعتکاف، از این در میری تو از اون در بیای بیرون 3 روز طول میکشه. هست الان تو اروپا هست، نمونهش هم میدید اتفاقا تو شهرهای مذهبی ها مثل مشهد میسازن. من نمیدونم این پیوست فرهنگیش کجاست، این پدیده‌ای که دارن میسازن. انواع دعوت به دنیا، یعنی در کنار زیارت و سیر مذهبی، سفر مذهبی، یه سیاحت درست میکنن. شهر فرودگاهی درست میکنن، شهر که از تو همین قم شهر فرودگاهی میخوان درست کنن. طیب الله انفاسک و پیوست فرنگیش چیه؟ که مردم اینجا میان روحشون خسته میشه همش قبرستان و زیارت رو برن کیف بکنن. این تفسیر فارسیش، من ادبیات سبکش رو عرض کردم، حالا اونا با ادبیات پیچیده تخصصی این حرف رو میزنن. پس ببینید اون کاری که دنیای مدرن کرده اینه، یعنی شیطان این تجربه های تاریخی خودش رو هم افزایی کرده، تحریک شهوات رو وسعت داده، کرده تخصص های متنوع. اصلا شما بدون تخصص راجبش نمیتونید حرف بزنید. یه دونه ببینید که میگم مطالعات اجتماعی برای تغذیه، یه دونه میخواد رستوران بزنه بین راه، رستوران از این مجموعه های بین راهی که میبینید چقدر مطالعات متنوع میکنه، از مطالعه نسبت به شبکه ارتباطی کشور و میزان رفت و آمدها و مهاجرت ها و سیرها و این رفت و آمدهایی که میشه، برای چی رفت و آمد میکنن اینایی که میان قم، اهل آمدن تو این فروشگاه هستن نیستن، با چه روحیاتی، اینقدر مطالعات اجتماعی متنوع میکنن. میخواد یه شرکت بزنه، میخواد یک فروشگاه زنجیره‌ای بزنه و امثال اینا، میخواد یه مجموعه بزنه، مجموعه سیاحتی. وارد این فروشگاه زنجیره‌ای میشید، چند نوع شما مواد غذایی میبینید، یعنی ضرب و الگوی تغذیه در هنر، بعد در ایجاد شبکه‌های اجتماعی، مطالعات اجتماعی و بقیهش. حالا بعد شما خیال میکنید این الگوی تغذیه ربطی به تفریح نداره، چرا اتفاقا؟ دیدید دیگه این فست فودا رو، این فروش، دیدید دیگه کم کم برای تفریح آدم هم یه فکری کنارش میکنن، یعنی تناسب بین تفریح و تغذیه رو میبینن، تناسب بین اشتغال و تغذیه رو میبینن. یه شهری که همه تک شغلی هن، خانم ها هم بیشتر خانه دارن، هیچ وقت درش فست فودا روش نمیکنه، ولی وقتی همه چند تا شغله هستن و خانوم هم همه سر کارن خوب پیداست. یعنی ببینید مطالعات متنوع، اول ببینید یک موضوع ساده به نام تغذیه رو تبدیل میکنن به یک موضوع بسیار پیچیده با عرصه های مختلف، بعد دانش های پشتیبان متنوع براش درست میکنن، به هزار یه دلیل اثبات میکنه که مثلا 209 پنیر خیلی هم خوبه. اول دوگمه رو پیدا کرده براش کت میدوزه، نه اینکه خیال کنید واقعا 209 پنیر کار علمیه، نه، تحریک شهوته، توسعه اقتصادی است، توسعه اقتصاد محوره. بعد براش توجیه علمی هم درست میکنه، علم تغذیه رو میاره پشت سرش، هزار تا توجیه میکنه که بدن انقدر ویتامین میخواد، این ویتامینا رو باید متنوع. سر سفره امیرالمومنین فرمود کی دیدی من دو نور خورش بذارم سر سفرم؟ 50 رقمو قاطی میکنه تو یه غذا، انواع تحریک‌های ذائقه رو تو یه غذا جمع میکنه. بعدم اثبات علمی میکنه که اینا مواد مختلف، ویتامین‌های مختلفی است که بدن میخواد، باید جذب بشه، اینجوری جذب بشه. نه آجون، این توجیه علمی یک هوس بازیه، دانش، دانش پشتیبان شهوت رو نیست، دانش پشتیبان هوسه. پس اولا ببینید کاری که اینا کردن، آرام آرام یک زندگی ساده رو تبدیل کردن. هر گوشش رو دست میگذارید، این آداب ساده، این سبک بسیار ساده زندگی، معیشتی که بوده، تبدیل کردن به یک الگوی پیچیده همه جانبه، با دانش پشتیبان، با تکنولوژی پشتیبان. الان مسافرت رو تبدیل کردن به صنعت توریسم، با اون همه بساط و به اصطلاح فنون پشتیبان و دانش‌های پشتیبان و مهارت های پشتیبان، دیگه میدونید خودتون. همه جا همینطوره، یعنی الگوی پوشاک همینه، الگوی تغذیه همینه، الگوی خوراک و الگوی مسکن همینه، الگوی شهرسازی همینه، الگوی تفریح همینه، الگوی اشتغال همینه، الگوی تحصیل همینه، همه رو پیچیده کردن. همه این مجموعه پیچیده رو درود یک مجموعه بزرگتر پیچیده هم افزا کردن، هماهنگ کردن، شده الگوی توسعه. این الگوی پیچیده توسعه که جای همه سبک ها و سنن و آداب قدیمی رو گرفته و همه رو تو خودش منحل کرده، دیگه این غذا خوردن اون غذا خوردن نیست. بعدم تو میگی آقا چه اشکال داره من و شما در تغذیه با کفار مشترکیم، الگوی تغذیه‌مون که یکیه، الگوی تغذیه‌مون یکیه، یعنی تغذیه این همه دانش‌های پشتیبان میخواد، بعد جالب اینه این تغذیه پشت سرش بیماری‌های فراوان پیدا میشه، بیماری‌های روانی و جسمی. بعد دانش‌های روانشناسی پشتیبان، پزشکی پشتیبان، بهداشت پشتیبان برای اینکه همین تغذیه رو کنترل بکنن. قناعت می‌کنید؟ واقعاً تغذیه اینقدر دانش پشتیبان میخواد اول، بعد اینقدر گستردش کنید، بعد ایجاد بیماری روانی و بیماری جسمی بکنه، بلکه بیماری اجتماعی ایجاد میکنه دیگه. حالا اینم یه بحثیست. گاهی انحراف در تغذیه تبدیل میشه به بیماری بحران اجتماعی. حالا باید دانش جامعه شناسی ببینیم بحران چجوری حلش کنیم. یه سنگی تو چاه میندازن، هزار تا عاقل باید بیاد درش بیاره. حالا دیگه این مجموعه رو بهش میگن آقا الگوی توسعه، اسمش هم میزن الگوی پیشرفت. از اول یه مفهوم ارزشی تعبیه میکنن درش، همه در مقابلش تسلیم میشن. بعدم میگن کشورهای پیشرفته و نیمه پیشرفته، توسعه یافته، در حال توسعه. خب طیب الله انفاسکم، کجا میخواید برید که شما پیشرفته اید ما عقب افتاده ایم؟ یک تحقیر عظیم، تحقیر و تجلیل هم پشت سرش میگذارن، همه ملت ها رو دوباره سر خودشون را میندازن، قبله ملت ها میشن. میبینی همه بلدها قبلشون مثلا نیویورک رو به اونجا ساخته میشه. وقتی میگم رو به اونجا، معناش نیست که ساختمونا رو مثلا پنجرهشو به اون طرف باز میکنن. وقتی تو این شهر وارد میشه میبینی قبلش اونجاست، مدلش اونجاست، رو به اونجا داره، تعلق به اونجا داره، از اونجا الگو برداشته. یه جامعه جهانی معبدش دنیا، دنیا پرستی میکنه، یه سلسله ادبیات و فرهنگ و دانش پشت تولید میکنه، بعد متناسب با اون ساختارهای اجتماعی رو ایجاد میکنه، بعدم الگوهای مصرفی رو متناسب با اون دانش و این ساختارهای اجتماعی ایجاد میکنه. مسیر نیاز و ارضا اجتماعی که جامعه چه نیازهایی را احساس بکند و چگونه به سمت ارضا نیاز حرکت بکنه سامان میده. این فقط تو تغذیه نیست، تو نیازهای دیگه، نیاز غریزی هم همینطوره. واقعا غریزه انسان اینقدر تنوع در ارضا میخواد که اینا برش درست کردن. من دیگه اونا رو شرم میکنم اصلا بگم. واقعا محیط جامعه باید محیط تحریک به شهوت باشه. ببینید همین یه اصل رو شما بپذیرید، تو رفتار روابط اجتماعی باید جامعه بستر تحریک به شهوت باشه. اگه گفتید بله، چه اشکال داره؟ باید تحریک کنید بعدم ارضا بکنید، و تو این فرایند تحریک و ارضا ثروت تولید میشه، رشد تولید پیدا میشه. شما تحریک به شهوت بکنید، این تبدیل میشه به حرکت، اینو هدایتش بکنید، ازش پول در میاد، ثروت در میاد، رشد اقتصادی پیدا میشه، بعد صنعت توریسم پیدا میشه. این خدمات شهوانی اسمش میشه تولید خدمت، مالیات بر درآمد ازش میگیرن، بعدم میگن درآمد فلان کشور از توریسم چند میلیارد دلار در ساله. نمیان بگن چه کار دارن میکنن، اسم چی میذارید؟ توریسم. بعدم که ما حرف میزنیم میگن شما متهجرید، اشکال نداره. واقعا اینقدر این حد تنوع در ارضاء غریزه لازمه زندگی بشر. بشر نیاز داره یا نه؟ دانش ایجاد میکنه، ساختار اجتماعی هم ایجاد میکنه، فرایند نیاز و ارضا و مدیریت میکنه، توسعه نیاز میده. این توسعه نیاز نیاز به قربه؟ نیاز به بندگی است؟ نه، اصلا بندگی و زندگی رو از اول جدا کردن. سکولاریسم یعنی همین، یعنی تفکیک بندگی و زندگی. خب زندگی برای بندگی خدا نیست، برای چیه؟ بندگی تعطیل شدنیه؟ نه، خیلی تعطیل شدنی نیست. افرأیت من اتخذ الهه هوا. نفس خودشو میپرسته. پرستش که تعطیل نمیشه. وقتی شما زندگی رو از بندگی جدا کردید، از بندگی خدا جدا میکنید، مردم میشن عبید النار، میشن برده دنیا، میشن بنده شیطان، میشن عبد الطاغوت. الله تعبد الشیطان، شیطان پرست میشن، نفس پرست میشن. معبدشون کجاست؟ دنیا. کیو میپرستن؟ نفس، شیطان، اولیاء میپرستن. وقتی شما باب امیرالمومنین رو بستید، و جعلوا لله اندادن لیزل و انسب. اتفاقا این آیه میدونید بعد از کدوم آیه است؟ و جعلوا لله اندادن، همون آیه‌ای که شب تلاوت کردم در سوره مبارکه ابراهیم. خدای متعال میفرماید ببینید، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا دولهم قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. ندیدی اینا چه کار کردن؟ ما نعمت رو در اختیارشون قرار دادیم، اینو تبدیل به کفر کردن و قومشون رو حلول در دار البوار، دار هلاکت دادن. دار البوار کجاست؟ جهنمه. یه بار اینا این قوم حلول به جهنم دادن، یه بارم تو قیامت نتیجهشو میبینن. یسلونها و بئس القرار، این قرارگاه خوبی نیست برای قوم خودشون درست کردن. عرض کردم حضرت فهمود که نعمت ما این دیگه، بدلو نعمت الله، نحن نعمه الذي انعم الله التي انعم الله بها على العباد بنا يفوز ومن فاز يوم القيامه. این نعمت رو تبدیل به کفر کردن. وقتی امیرالمومنین رو کنار گذاشتید و جعلوا لله اندادن ليضلوا عن سبيله، شریک برای خدا درست میشه. وقتی دنبال امیرالمومنین نرفتید، دنبال امام زمان نرفتید، بت پرستی به پا میشه. اینایی که بدلو نعمت الله و جعلوا لله اندادن، این تمدن تمدنی است که درش بت پرستی رواج پیدا میکنه. حالا دیگه مجال نیست من باز بکنم، زیر به کرمان بردنم است. در مجموع ببینید یه نکته رو من اشاره کنم، هیچ وقت وقتی اونا هجوم کلان میارن شما از موضع خرد بهشون نجنگید. اونا وقتی طراحی سبک زندگی رو تو مقیاس الگوی توسعه فراگیر میکنن، اولا سبک های ساده رو میکنن ادبیات های ساده، آینه ساده رو میکنن یا آینه پیچیده. این آینه پیچیده رو تبدیل میکنن به الگوهای به هم پیوسته، توی شبکه هم افزا قرار میدن. پشتیبانش چیه؟ ایدئولوژی مادی. معبدش کجاست؟ دنیاست. براش چی درست میکنن؟ دانش پشتیبان درست میکنن، تکنولوژی پشتیبان رو درست میکنن، فلسفه پشتیبان هم درست میکنن، فلسفه توجیه، تحلیل. شما تلقیتون اینه این تمدن مادی رو کیا دارن پشتیبان میکنن؟ فیلسوفان اجتماعی. فیلسوفان اجتماعی جای انبیا رو گرفتن، توجیه میکنن، اخلاقش رو توجیه میکنن، سیاستش رو توجیه میکنن، بعد متناسب با اون ایدئولوژی و فلسفه دانش درست میشه، متناسب با اون فرهنگ و فلسفه دانش درست میشه، دانش پشتیبان، تکنولوژی پشتیبان، تمدن درست میشه. این پیچیده ترین لایه حجابی است که تولید شده. ولذا به گمان من در درون دنیای اسلام اگر شما یک طبقه منحرف بخواید نام ببرید که حقیقتاً منحرفند و انحراف از اسلام ایجاد میکنن، انحراف از عصر ظهور ایجاد میکنن، سکولاریستای مسلمانن. اونایی که میگن دین در زندگی بشر دخالت نکند. براش ادبیات سازی هم میکنن، آقا دین مقدسه، سیاست نامقدسه، طیب الله. اگر دینو به سیاست آمیختی دین متهم میشود. اینا شیطنت دیگه. دیدید ادبیاتی که تو دوره اصلاحات و تو دوره بازسازی تولید کردن. این سکولاریستای مسلمان منحرفترین فرقه دنیای اسلام. چرا؟ چون از اول برای خدا شریک درست میکنن، میگن زندگی غیر بندگی است. معناش اینه محیط زندگی رو خدا رو میبرن بیرون. بعد عرض کردم اینو یکی از این کارشناسای دوره اصلاحات این تعبیر زشت رو کرده بود که آدم جرأت نمیکنه به دهان بیاره، علی عزو بالله. گفت تو چطور میگید اصلاحات تو این کشور واقع شده؟ هنوز خدا نمرده است. یعنی واقعا میگن باید خدا تو زندگی اجتماعی حذف بشه. این منحرف ترین آدم ها هستن. وقتی خدا رو میخوان حذف کنن، معطوف به عصر ظهور حرکت میکنن، بزرگترین حجاب عصر ظهورن. بعد تحریف هم میکنن عصر ظهور، میگن عصر ظهور همینه که تو دوره مدرنیته داره اتفاق میفته، همینه. از چیزی غیر مگه امام زمان میخواد چیکار بکنه؟ حیه والله لابد مصلحش هم جناب آقای اوباما هستن دیگه. یه حرف شیطنت آمیز و ملعنت آمیز این مرد تو سازمان ملل زد. همه سخنرانیشو به دقت بخونید، سخنرانیش تو جلسه اخیر سازمان ملل، همه حرفش این بود، میخواست بگه آقا ما اجازه میدیم به پیغمبر خدا اهانت کنن ولو به ضرر منافع ما هم بشه، چون ما به آزادی ملتزمیم. یعنی بت آزادی و مقابل توحید میخواد قرار بده. کی با آزادی مخالفه؟ شما طرفدار آزادی هستید. این بردهداری پیچیده مدرن رو کی به پا کرده جز شما؟ این بردهداری نرم افزاری و بردهداری مدرن شما شیاطین تولید کردید. این پیغمبر خداست که یزوان هم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اتفاقا شما که اجازه میدید به او اهانت کنن، چون یزوان هم اسرهم، اگه این پیغمبر شعارش زنده شد شما بساتتون رو جمع کنید، چون بردگی رو میخواد از بین ببره. شما به پرچمداران بردگی تو. ولی ببینید این بت پرست خجالت نمیکشه، میاد میگه آزادن مردم به انبیا، یه قدم بری جلوتر به خدای متعال اهانت کنن، چون آزادی محترم از تر از توحیده. یعنی بت، یعنی ایدئولوژی مدرنیتی، یعنی همین ها سراسر بود. مهمترین شعار لیبرال دموکراسی همین لیبرالیزم، همین ها جنگ خاورمیانه رو را میندازن، میگن چون ما باید ایدئولوژی امریکایی رو مسلط کنیم بر جهان و اینا نمیپذیرن، با سلاح‌های غیر متعارف هم که شده حذفشون میکنیم. همینا میگن ایران مرکز شرارت، چون ایدئولوژی اونا رو قبول نمیکنه. در این حال اگر کسی ایدئولوژی اونا رو قبول نکرد، حق دارید اونو نابود کنید با سلاح اتمی، ولی اگر کسی خدا رو قبول نکرد، آزاد هر چی میخواد بگه. اون چه اونا ازش براش افتن، از یه خطی که امام نوشت که سلمان رشدی مرتد است، هر کی او را بکشد شهید است ان شاء الله، این که براش افتن به خاطر اینکه امام با ایدئولوژی اونا میجنگه. میفهمید؟ مگر این دموکراسی چه به بشر داره که میخواد توحید رو ازش بگیره، انبیا رو ازش بگیره؟ بگذاریم. این پیچیده ترین، شیطنت آمیز ترین، منافقانه ترین حجاب اسلامه، حجاب توحیده، اینی که میبینید. ولذا عنایت کنید این روایاتی که راجع به آخر الزمان هست، بخش عمده ایش که بیش از همه هم هست، ناظر به یک واژگونگی اخلاقی و فرهنگی است که پیداست کاملا هماهنگ و همافزا و مدیریت شده است. یک مجموعه‌ای که الان آدم می‌بینه، یعنی همین تجدد، اکتفا می‌کنن مردان به مردان، زنان به زنان، نمی‌دونم و بشمرید دیگه. طلاق زیاد میشه، یعنی اینا رو یه کلمه نگیرید، اینا بیان یک مناسبات پیچیده شیطانی مدیریت شده است. از این منظر به این روایات نگاه بکنید، روایاتی که فساد اخلاقی آخر الزمان رو بیان میکنه، یک واژگونگی همه جانبه در حوزه اخلاق و معنویت و فرهنگه. و عجیب اینه که حضرت میگن از همه بدتر اینه که این منکر معروف میشود، و معروف منکر کاری که تمدن غرب کرده، یعنی تغییر زیباشناسی اجتماعی میدن، دفاع از عاطفه، دفاع از اخلاق، دفاع از حجاب و پوشش و روابط پاک بین اقشار تبدیل میشه به یک امر ضد آزادی، ضد کرامت انسان، ضد شرف همه اینا. یعنی معروف رو تبدیل میکنم، کی این کارو میکنه؟ کی معروف رو منکر کرده؟ اونم نه در قالب کوچک، در قالب جامعه جهانی، اونم نه در واژگونگی در یه حوزه، تو همه ی حوزه ها شما میرید واژگونگی است. ربا میشه اساس اقتصاد سرمایه‌داری. محال شما بتونید ربا رو از سرمایه‌داری جدا بکنید، چیزی که اعلان جنگ با خدای متعال. این که در روایت میگه ربا گسترش پیدا میکنه، نظریه اکتفا میشه یه نظریه کاملا اخلاقی. مقابله باش مقابله با یک نیاز طبیعی انسانی میشه، مقابله با آزادی و حقوق بشر میشه. در قرآن از بعضی اقوام میگه مثل قوم لوط که اهل این فجایع بودن، ولی نمیگه اونا سرشون رو بالا میگرفتن میگفتن شما خلاف آزادی حرف میزنید، شما خلاف حقوق. این ملعنت جدید شیطانه که براش ادبیات سیاسی درست کرده، فرهنگ سازی کرده برای دفاع از شیطنت. هیچ دوره اینجوری نبود که اینقدر ادبیات پشتیبان، اونم ادبیات تخصصی، ضرب در هنر، یعنی هنر پشتیبان، دانش پشتیبان، فناوری پشتیبان، الان شبکه ارتباطی و خبرسازی پشتیبانی که دارن، ببینید معروف ها چجور منکر میکنن، منکر چجور معروف میکنن، حمله میکنن، میکشن اون که کشته میشه تروریسته. این خیلی جالبه. الان هم عنایت بکنید، این مجموعه یعنی یهود و نواسب که این تمدن رو دوش اوناست، از اول صدر اسلام هم این بوده، تو طول تاریخ هم همین جریان ها بودن. الان هم سفارایشون رو ببینید، جبهه‌ای که بر علیه حق و اهل بیت درست کردن تو دنیای اسلام، یه طرف قصه حالا نمیدونم بگم سفیانیست یا نه، از اون ور تجمع دارن میکنن، یه طرف هم سکولاریستای مسلمان. خیلی جالبه این دوتا جبهه، مرتجع ترین جبهه یعنی وهابیت و سکولاریستای دنیای اسلام مثل اردوغان و ترکیه دیگه، من بقیهشون رو اسم نمیبرم. این مسلمان های قلابی که صاف میگه آقا جون دین تو قوانین ما دخالت نداره، گناه تو کشور ما خلاف قانون، نه خلاف قانون اساسی، خلاف قانون عادی هم نیست. بعدم میره میگه همه دنیا، همه کشورهای اسلام الگوشون باید همین باشه، یعنی جدا کردن زندگی از بندگی، یعنی شرک رو وارد زندگی کردن، بت پرستی رو وارد کردن. این بت پرستای مدرن که خودشون رو روشنفکرترین طبقه میدونن و سایه ما رو با تیر میزنن، با وهابیا هم دست میشن، جبهشون یکی میشه، با یهودی ها هم دست میشن. بر علیه چی؟ بر علیه به قول خودشون هلال شیعه. همون جریانه، این همون حجاب مدرنیته است، این همون حجاب شیطنت آمیز و ملعنت آمیزه که مقابل اسلام حق سفارایی کردن. حالا مجال گذشت که من این بحث رو مایلم جمع کنم، یه زوایای پنهانی داره، حالا دیگه اینها رو ازش عبور میکنیم. اینو عنایت بکنید، این غفلت نباید بشه. هیچ انحرافی تو دنیای اسلام از عصر ظهور بدتر از اشاعی جریان تجدد نیست، بدتر از بازسازی و اصلاحات بر محور تجدد نیست، که فرهنگ و اخلاق کشور ما رو، دنیای اسلام رو منحل میکنه تو اخلاق دنیا پرستی غرب. بنابراین درگیری ما در رسید سمت حرکت به سمت ظهور محورش اینجاست. السلام علیک یا ابا عبدالله. من دیگه خیلی مزاحم نباشم، انشاءالله فیض میبریم از عزیزم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. و اصبح فرسك شاردا الى خيامك قاصدا، همه روزه من همین دو سه جمله از زیارت ناحیه مقدسه باشد. یه لحظه پیش آمد امام حسین مجروح در قتلگاه افتاده، با هر نفس که می کشد خون از زرهش بیرون می زند، دیگه توان جنگیدن و دفاع از خودش و خیمهاش رو ندارد، لذا همه اونهایی که از برق شمشیرش می ترسیدن جرأت کردن این یک بیابان به سمت او حمله کردن.
این همون صحنه ایست که امام مجتبی براش گریه میکرد، فرمود یا الله یا اوم که یا اوم که یا ابا عبدالله، تو یه نفر میمانی 30,000 نفر لشکر مسلح. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بی خود نیست، از امام صادق ارواحنا فدا نقل شده به اندازه جای نگین سالم بر بدن جد ما باقی نمانده بود. تعبیر بعضی مقاتل اینه، نه فقط با سنگ و تیر و نیزه می زدن، حتی پیر مردای اصحاب دست فرقتون بالعصا و فرقتون بالخشب، هر که با هر چه داشت حمله کرده بود به امام حسین. اهل حرم دنبال ذوالجناح آمدند، امام مجتبی یه نفر رو برای این صحنه ذخیره کرده بود فدای امام مجتبی از امام حسین دفاع کنه در مقابل این 30,000 لشکر. وقتی بالای بلندی رسیدن گودی قتلگاه آشکار شد، این طف دستشو از دست عمش جدا کرد، والله لا افارق و عمی، دیدن لشکر و شکاف، آمد تو گودی قتلگاه، خودشو به امام حسین رسانی. دستشو سپر قرار داد، دشمن دستشو قطع کرد.